من تشکر میکنم از حضور فرشتگان عزیز. امیدوارم که این جلسه یه وقت اتلاف وقت حضار نه انجام. تسلیت هم میگم شهادت امام کاظم سلام الله علیه. یه حدیث طولانی ایشون در مورد عقل به هشام با ذکر موارد مختلفی که بسیاری از شاید مطالعه این حدیث بسیاری از مسائل و مشکلات معرفتی را هم حل کنه، مخصوصا در مورد عظمت عقل. بعد قسمت شو به مناسبت من میگم که فرمودن یا هشام ان العقل مع العلم، هر توصیفی که راجع به عقل میکنن یک مصدقی رم از قرآن میارن، میگن کذالک الله فرمود تعالی کذالک الله نزغب الله للناس و ما یعقلها الا العالم. یعنی تعقل مال عالم. این معیت علم و عقل به هر حال معیت در ساحتهای گوناگون، شاید در اینجا در بطن قضیه تعلم علم ورزی و تعقل اینا دو وجه یک حقیقت باشن. در شیش بند من صحبت رو ارائه می‌کنم. یکی یه نقد کلی دارم به اون فضای حاکم بر جامعه علمی که خیلی این رو باز نمی کنم ولی اشاره خواهم کرد. دوم این که این مسئله شخصیت اجتماعی علم رو در رابطه با نیاز ساختار کلان کشور به یک ساختار علمی پژوهشی که کشور ساختارش به مثابه یک سخت افزار به یک نرم افزار احتیاج داره. این نرم افزار همون نظام علمی پژوهشیه که قطعا برای حیات اجتماعی جامعه ضرورت. یعنی بدون این خب حیات اون جامعه سلب میشه. راجع به این صحبت خواهیم کرد انشاءالله. سومین مسئله رویکردهای مختلف علم شناسی رو گذرا خواهیم گفت. من دو تا رویکرد رو مطرح میکنم، بقیه هم به یه نحوی به یک اعتبار این دو تا رویکرد رو مطرح میکنم، بقیه هم به نحوی قابل تحویل به این دو تا خواهند بود. یکی رویکرد الهیه، یکی هم غیر الهی. حالا غیر الهی رو دیگه حالا هر اسمی ممکنه رویکردهایی باشن که یک همپوشانی هایی هم با این داشته باشن که به هر حال قابل تحویل به یکی از این دوتا. و در نهایت یک نقدی هم بر وضع فعلی پژوهشگاه با اجازتون. حالا درسته ما بازنشست شدیم ولی خب چون شاید هم چون بازنشست شدیم بگیم که
از موضوع
بله. اون مسئله اولی که مطرح میکنم، خان دکتر عطایی پیشنهاد کردن که شما بر نیست ترمینولوژی قضیه رو بگی، من بد نیست بگم خدمتتون. من منظورم از علم ساینس نیست. علم که میگم منظورم شامل معرفت هست، دانش هست، یک مفهوم فراگیره. ممکنه من بعداً بتونم بگم که حالا از این به بعد دیگه منظورمون حالا علم تجربیه چنین، این یه بحثه. بعد نام پروردگار میاد، منظورمون پروردگار به معنای اون نگاه خاص عالم مدرن به یک معنا نیست که ما نگاه فایده‌گرا داشته باشیم بهش، یا نگاه پدیدارشناسانه به قول بعضی از فیلسوفان پدیدارش. نه اینطوری نیست که بگیم نه این مفهوم کار کرد داره، چون این نیست. وقتی من منظورم از پروردگار عین وجوده که به قول سعدی میگه همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. علت اینکه اینو من مطرح خواهم کرد در ادامه بحث مشخص میشه. اون گله نمیدونم بگم نه بگم چی بگم او یا جا افتاده حتی در بخشی از حوزویان، گویا مباحث علمی سنخیتی با ورود به مقولاتی به نام مثلا حدیث و امام و پروردگار اینا نداره. میگم اینو من یه آسیب میبینم. اگر ما نتونستیم علم رو در گستره خودش، چه در غرب چه در شرق، نسبتش رو با عالم خوب بسنجیم، نسبتش رو با خالق بسنجیم، خب تقصیر ماست، کشف‌فهمی ماست، بدفهمی ماست، نه جدایی اینا. برای همین من معتقدم که هرچی هست اونه، تمام مسائلی رو که ما مطرح میکنیم اعم از ملحد، مؤمن، غیره، اینا تحت ربوبیت پروردگار داره صورت میگیره. هر عالمی، هر اکتشافی، هر کاری میکنه فعل الهی، به قوه الهیه. ممکنه در جای نامربوط داره استفاده میکنه، ولی این معنیش این نیست که این خالی، یعنی این به عبارتی هم عرض پروردگار نیست. اگر علم رو ما به معنای خبر از عالم واقع تلقی کنیم، این همانی نباشد، خب این همون نبوته. مگه نبی چی؟ نبی اومده من رو، نسبتم رو با عالم بیان کنه. قطعا در وجود من چیزی باید باشه که با این نسبت برقرار بشه، اون عقله. باز در سفارش خانمتایی من اینم بگم، منظور ما از عقل به هیچ وجه ترجمه رشنالیتی نیست. نمیخوام بگم اون نامعقوله، نه، ترجمه خوب نیست. یکی از آفات پژوهش ما ترجمه است. حتی در درون یک ساختاری گفتمان غربی هم باز ترجمه مشکلات زیادی در فلسفه هست. ترجمه آلمانی به انگلیسی، فهم بعضی از مطالبی که بسیاری از علما در آلمان انگلیس میگن برای هموطنهای خودشون مشکله، باید ترجمه کنن، به یک معنا تفسیرش کنن. گاهی وقتا تو این تفسیر دچار خطا میشن و اونم بدفهمی داره، در همون چه زندگی میکنه، تو همون نهله، تو همون فضا، تو همون زمینه رشد کرده. ما اینا رو مشکل داریم. من منظورم اینه که من کلمه عقل که میگیم، بله، خب اون رتیو که میگن حالا یا جزئی نگری، اون نشئه ای از عقل هست، ولی عقل فراگیرتر از این هاست. شما در قاموس فرهنگی که من نظرن، حالا عملا که خب عمل نکرد، از عقل که میاد میگه العقل ما عبده به رحمان. شما در جامعه شناسی ماکس وبر اساسا اینو در تضاد میبینید، این عقل گرایی اصلا این نیست، اینطوری که من فهمیدم، شاید من بهتر اسم نیارم، کما این که نسبت داره، ولی منظور این نیست. این خیلی خوبه که ما اون فرهنگ لغاتی رو که قابل یه حالا یه سخنرانه یه تجویشگر، حالا ما که در این حد نیست قضیه، این رو روشن بکنیم. حالا فعلا چیز دیگه نیست، به ذهنم نمیرسه، ولی من حرفم اینه، چطور یه سخنرانی علمی نمیتونه با تبیین نقش پروردگار در عالم، اینم درست نیست، کلمه جمله دقیقی نیست، نقش پروردگار چطور تر نمیشه، چرا مستقلن مطرح میشه؟ من اینو میخوام بگم، طبق سلام، به معارف اهل بیت، هر چیزی، هر شیئی در سایه پرور شناخت پروردگار شناخته میشه. آیا اون چه که مطرح شده تا حالا اینا علم نیست، معرفت نیست؟ ابتره، هست، کار کردن، زحمت کشیدن در غرب، شرق، هر جا، ولی من نمیفهمم نهایتا نسبت این علوم با عالم چیه، برای همین دچار ناهنجاری میشه. من گله‌ای که دارم که خب گاهی وقتا هم عناد می‌ورزم، اصلا آقا شما الان سخنرانید از پارادایم علمی خارج شد، اینجا آقا جای این حرفا نیست، قال استاده، قال اینا چیه؟ من الان به یک معنی خب منبر رفتم، گاهی وقتا هم میخواین سخیف کنن چیزی رو، میگن منبری بود، نگید منبری. خب الان شما در تمام جاهای دنیا سخنرانی‌های علمی که با عواطف و تشجیع و تحریک و علمی هم هست، عیبی هم نداره، خب نمیگن اونا منبری،
منبر که بد نیست، منبر شأن بالایی داره. حالا اگر بعضی از منبریا رو خرابش کردن خب اون یه بحثه. اتفاقا گاهی وقتا اگر شما صورت منبری، منبر منظورم حتما روحانی نیست، صورت منبری به یک چیز بدید و هنرمندانه اینو صورت بندی کنید خیلی قوی تره. مگه هالیوود چیکار میکنه؟ گاهی وقتا همین کارا رو میکنه، نه اسمی از اون فرض کنید مثلا واژه میبره، ولی سر تا سر بحث اینه که این رو مفهوما یه حالت استفهام ایجاد میکنه، طرف قشنگ در اسمم نمیدونه، بعد که اسم میاره مراد رسید. گاهی وقتا من میگن آقا جون این سخنرانی شما دینی نیست، میگه خب یه بسم الله اولش بزن. خب گذاشتیم ولی محتواش، میگه حالا اون بین دو تا پاراگراف هم یه قال صادقی بذار، مشهون از ایناست ولی کاملا الهادیه، ولی سخنرانی ماست که اصلا هیچ اشاره‌ای به این واژگان نداره ولی کاملا توحیدی. اینا هنرمندا باید کارایی بکنن. برای همین گاهی وقت مخصوصا اونجایی که شخص حالا بی عمل هم باشه دیگه از این حرفا بزنه دیگه فاجعه ای در میشه. خب این یه بحثی بود که من گفتم که اگر وجود پروردگار باشه و بقیه وجود جلوه‌ای تجلی اون باشن، چرا ما وقتی سخن از علم میگیم که بالاترین مرتبه وجود داره عیونش خود پروردگار علیمه، ولی میگه نه؟ خب ایبی نداره انشالله، امیدواریم. من جسد منظورم جمع حاضر نیستم، ولی این فضا حاکمه. این هیچ جالبه، این هیچ کمکی هم اتفاقا به اون علم نمیکنه، اون حتی از حیز انتفاع میندازه برای اینکه ابترش میکنه، نمیتونه نسبتش رو با واقعیت عالم برقرار کنه. این مشکل. خب این یه مقدمه. دوم من ببینم که خیلی چیز در حوزه علم و پژوهش، من حالا این کلمه علم و پژوهش رو با هم میارم برای اینکه اینجا پژوهشگاه علوم انسانیه. من معتقدم که پژوهش یک نوع مهاجرته، یک نوع تغییر افق پژوهشگره. مقدمه این فعالیت علم، بستر این فعالیت علم، و نتیجه این فعالیت باز علم. یعنی شأن علمو میرسونه که پژوهش در ذات خودش در ابتدا و فرایند پژوهش و نتیجه رسیدن و انجامش احتیاج به علم داره. این پژوهش مبتنی بر چیه؟ پژوهشگر، او یا پژوهشگر از افق معنایی و دانشی خاصی داره میره بالاتر. خب این خب خیلی خوبه ولی کافی نیست. ما پژوهش رو در رابطه با و علم رو در رابطه با چی داریم تعریف میکنیم؟ در رابطه با ساختار کلانی که توش زندگی میکنه. این ساختار از ایران گرفته تا منطقه و جهان گسترش پیدا کرده. عوالم عوالم جغرافیایی نیست. الان بحث خیلی سنگین‌تر از این حرف است. ما برای اینکه یک ساختاری، حالا ساختار سیاسی مملکت، اقتصادی، اجرایی، اداری، بخوایم تعریفش بکنیم، اینو به مثابه یک سخت افزار میتونیم ببینیم. نرم افزار این ساختار چیه؟ علم. یعنی دقیقاً چون این ساختار میخواد حیات داشته باشه دیگه. ما من حرکت الا و انت محتاج الى معرفت، ظاهرا حضرت امیر فرمود. هیچ حرکتی نیست که تو بخوای انجام بدیم مگه محتاج معرفت هست. یعنی حیات یک جامعه به حیات علمیش وابسته است، به همون معنای گسترده‌ای که گفتم. و این فعالیت عالمان که نسبت ساختاری با ساختارهای کلان جامعه داره، این پژوهش رو این تحقیق هم کلمه بدی نبود، حالا عیبی نداره، شاید ترجمه دقیقی نباشه برای تحقیق پژوهش. پس عرض من اینه که
به متشکرم شما.
خواهش می‌کنم یه نگاه کنم ببینم.
این نظام علمی و پژوهش یک امر انضمامی به ساختارهای موجود در یه جامعه نیست. روحشه، بطنشه، باطنشه. یعنی یه چیزی نیست که ما بگیم حالا فعلا بد نیست، حالا یه مدتی هم میتونیم جدا بشیم. نه، اگه یه جامعه میخواد اصلا تعریف اولیه داشته باشه ساختارهاش، بگن بعد حالا این کلمه نرم افزار رو من حالا مسامحتن به کار میبرم، بگن خب تو از با چی حیاتتو داری ادامه میدی؟ چون در اداره جامعه شما دانش لازم دارید. این دانش باید داره یک نظام باشه. پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها اینو متکفل شده، حوزه متکفل شده. یعنی یک نوع نگاه، این که مثل گردش خون در یک اندام سیستم علمی پژوهشی. حالا من نمیدونم دیگه، الان قیاس کنیم ببینیم مثلا این نسبت برقرار هست نیست. حتی این نگاه، نمیگم این نگاه نگاه درستی یا نگاه من، حالا شاید کجا این، حالا یه مسئله که هست اینه که نسبتشو با عقل من مطرح کردم، به خروجی معقولش اینه که عاقلان در رأس باشن در حوزه های اجرایی. حالا این علم به دردشون میخواد، وگرنه خب صفحه ها هم میتونن پست بگیرن، ها اونا از علم استفاده میکنن، چون علم لباس قشنگی به تن افراد میکنه. ابا عبدالله میگن ای گروه نیرومندی که به علم مشهورید، در یکی از خطبه هاشون در منا بوده، نه سال هجرتش، چیزشون به گربلا قبلتر بوده زادن، ای گروه نیرومندی که به علم مشهورید. چند تا صفت میگه، و اما 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 ضعفا ضیعتهم ضیعتهم حقهم، نمانی هم چید حقشون از، یعنی نشون میده که چقدر این لباس قدرت میده. صفیحان هم این لباس رو به تن میده. حالا ما در حوزه بحث خودمون، عاقلان اگر علم و پژوهش نباشه اینا هم فشلن. یعنی صرف این که ما افراد عاقلی رو هم رأس کار بذاریم، باز بدون علم و پژوهش، این میخوام بگم این معیت، معیت زمانی مکانی اینا نیست، اصلا این در درون این تعریف شد، وگرنه جامعه از تعریف حیات سقوط میکنه و مرگش فرا رسیده. حالا ممکنه اینا یه حالت تمدنی هم بدونه. من یه چند تا شاخص هم حالا به نظرم رسید اینا رو میگم که یک سیستم علمی پژوهشی باید داشته باشه، چیزی رو مطرح کردم. این مقدار این که شاید اینا برمیگرده به همون رویکردهای الهی که خواهم گفت نسبت به علم. یه سیستم پژوهشی باید دائم، حالا اصطلاح خوبی نیست، یک مانیتورینگ، یه آسیب شناسی در چیزی و به موقع آسیب ها رو تشخیص، نه بشینه از وزارتخونه گزارش بیاد ما این مشکل رو داریم، نه، اصلا این تو دلمون باید تعریف بشه. علوم انسانی فقط واجهش گاهی وقتا بین افراد دارای چیز اشتراک لفظ، علوم انسانی اینطور نیست که منفصلن یه جایی بشینن تدوین کنن. علوم انسانی یه چیزیه در جریان. اگرم کتابی قرار تألیف شه، جزوه تألیف بشه، تو همین نسبت ایجاد میشه، نوشته میشه، تعریف میشه. یعنی یه چیزی نیست که گزارش بگیره 6 ماه روش کار کنن بعدن، نه، گاهی وقت بعضی از مسائل باید به موقع در لحظه پاسخ داشته باشه، بیماری تشخیص داده بشه و نسخه پیچی بشه. این شأن علوم انسانی. کما این که یک شأنش هم بله نوشتن، تحقیق، پژوهش، ولی پژوهش در صحنه، نمیدونم حالا چه اسمی بذاریم، پژوهش در لحظه. قطعا مسائل بنیادین ترین هم هست که این ارتباط آن تایم رو لازم نداره به موقع رو، اون یه بحثی، ولی حیاتش وابسته به همین رصد لحظه ای. نظام علمی پژوهشی در حوزه حیات خودش باید قدرت بازسازی و ترمیم خودشو داشته باشه. یک معنا ترمیم و بازسازی ساختاری که به مثابه همون روح اون ساختار داره فعالیت میکنه، نوآوری داشته باشه. قطعا نظام پژوهشی مبانیش نمیتونه نسبی گرایانه باشه، به علت اون رویکرد الهی که در ادامه من خواهم گفت، ظرفیت گسترش جهانی شدن داشته باشه. جامعه رو ما تقسیم بندی کردیم، اینجا ایران، اینجا قاره آسیا است. یک نظام علمی پژوهشی چون ناظر به تعالی انسانه، برنامه جهانی باید داشته باشه. الانم بسیاری از افراد در دنیا وقتی سخن از علم میگن، منظورشون اون قضیه جهانیه. حتی علم چون قدرت آفرینه، میگن ما مسئولیت اداره جهان رو داریم. حرفی نیست که پشتوانه نداشته باشه، ممکنه معقول نباشه، ولی پشتوانه داره حرفش، میدونه داره چی میگه. به خاطر علم میگه، علم به من قدرت نفوذ میده، خدمات میده، و من این نظامی که من مطرح میکنم این قابلیت رو باید داشته باشه. یه مسئله خیلی مهم، نظریات به هیچ وجه نباید در معرض آزمون و خطا قرار بگیرن در حوزه کلان. اینا مسائلیه که منو میکشونه به این که ما روی کرده بون به علم باید روی کرده الهی باشه. شخص نمیتونه برای جامعه جهانی به ما و شخص، چون معرفتشو نداره به عالم، اون معرفت برنامه بده نسخه ببیچه. نمیتونیم ما یه نظریه بیدیم، درسته در نهله های علم شناسی میگن نظریات برای مردن میان، اگر منظور اینه که ما بنیادن جامعه رو بگیم اینوری برو، حالا بگیم ببخشید اشتباه شد، حالا اینوری، گاهی وقت اصلا قابل جبران نیست، یه جامعه نابود میشه. نظریه باید حقوق انسانی فرد و جامعه رو حفظ کنه، یک فرد و یه جامعه بدونه. قرآن خالق انسانها، فرستنده قرآن، نازل کننده قرآن، نگاهش اینه به فرد، اگه یکی رو بکشی همه رو کشی. نمیگه من در راه این رشد عیبی نداره، هفتش هم قربانی کنم، اصلا اینطوری نیست. یک نظریه که به مناسبت روح و دم و خون یک ساختار کلانه، در درونش باید سعادت فرد رو، جامعه رو ببینه و هیچ کدوم فرد دیگری نمی کنه. به یک معنا اینا اصلا با هم یک حقیقت تلقی میشه. جامعه آزمایشگاه نظریات افراد نیست. اینا مسائلیه که ما به یک معنا در عالم مدر نقدای سنگینی می‌کنیم مطرح. یکی از شاخصایی که حالا من فعلا خیلی گذرا میگم، این موفقیت این نظام اینه که فرهنگ سازی کنه. یعنی خود یک نظام علمی و پژوهشی به مثابه روح اون ساختار کلان جامعه، حالا جهانی هرچی، این دائم اینطور نیست که در یک افق خاص این چیزه، این افق جامعه هی میره بالا. بالندگی هم در خود جامعه است، هم در سیستم پژوهش. مثل یه انسانی که از کودکی یه سیستم پژوهشی داره، این در کودکی نمیمونه، همینطوری رشد و بالندگی داره. این رو چجوری میتونه تضمین کنه؟ فرهنگ سازی بکنه. منظور از فرهنگ یعنی اون باورهای غالب، نه باورهایی که خب هر کسی شی، اون باورهایی که عملا تو جامعه غالب، باورسازی بکنه. رسانه هایی که از کاراشون چیه؟ نیازسازی میکنن. اگر ببینید اون چی که قدرت ایجاد میکنه باوره. اگر یه سیستمی بتونه یه باور خاصی رو در جامعه ایجاد بکنه به قدرت میرسه، چون اشخاص برای باورهاشون حاضرن هزینه کنن، چون باورها برمیگرده به حب و بغضشون. آدم وقتی یه چیز رو دوست داره هزینه میکنه براش. باورها منشأ حرکتن، ممکنه اعتقادات نباشن، چه خوبه که اعتقادات خوب تبدیل به باورهای عمیقی بشن. یکی از کارهایی که رسانه میکنن میگه تو اینی، تعریف از انسان ارائه میکنه، فرهنگ‌سازی داره میکنه. بعد کارش راحت میشه. اگر یک سیستم نظام پژوهشی علمی بتونه این باور سازی ایجاد کنه نسبت به چی؟ حقایق. خب این هی رشد میکنه. یک ملت دهه قبل الان خیلی بیشتر، دهه فعلی بیشتر از دهه قبل رشد کرد. اصلا خود پژوهش، سیستم پژوهش، نوآوری ها اینجا قابل تعریفه. همونا دیگه به درد نمیخوره. مفهوم منظورم چیه؟ قالب ها. قالب ها رشد میکنن، معانی ثابتن، تعالی ثابته، سعادت بیشتر. اینا تو رویکردهای الهی ما دوچار مشکل هستیم در عالم به خاطر همین که این مفاهیم الان واقعا علم در جهان دوچار بحرانه، حقوق بشر دوچار بحرانه. به قول آقای دکتر گلشنی صحبت میکن، علم فیزیک به شدت در حال بحرانه. یکی از علمای یقینی چیه؟ میگن فیزیک. به شدت در معرض تردید دیگه. ما حالا بعدا بیشتر صحبت میکنیم که علم، منظور از علم یک صورتبندی ریاضی نیست. زبان ریاضی به عنوان زبان علم مثلا، نه فقط این نیست. شما فرمالیزم فیزیکو ازش بردارید، میمونه چی؟ تعابیرش. تعابیرم جهان شمولن. یه دفعه میبینید که چیزی از فیزیک نمیمونه. اگر بگید میمونید که بالاخره فیزیک حد و مرزش کجاست، واقعا دچار مشکل هست. ببینید شما در تعابیر مکانیک کوانتوم از مسائل به اصطلاح خودشون رئالیسم گرفته تا مباحث انسان شناسانه و اختیار انسان، اختیار انسان اندازه‌گیر، کسی که داره حرکت ذره و مکانش اندازه میده دخالت داره در زمان و مکان ذره. بحث سنگین هم هست. الان هم اینا تو سرحدات فنا چیزها فیزیک همینا زنده زنده است بحث میکنه. مقوله به نام جامعه شناسی، خب الان خب میدونید که آیا علوم اجتماعی جساره؟ آیا علم به معنای ساینس نیست؟ نه اینکه شأنش چیه. بسیاری از آکادمیای غرب کلمه علم رو تبدیل به مطالعات کردن، مطالعات اجتماعی. نگید حالا کجاست، من یادم نیست کدوم. منظور علتش هم میگفتن خب ما نمیدونیم. الان شده شخصی. روانشناسی دورکیم، روانشناسی جامعه شناسی ماکس وبر، ما چیزی به نام علم جامعه شناسی میگن نه. من اصلا کاری رد و قبولش ندارم، میخوام بگم کار میشه، اندیشه ورزی میشه، بحث هست. اینا نمیدونم حالا چرا یه مقدار رفتم مثل این که خارج از بحث. برحال منظورم این قابلیت های یک نظام علمی و پژوهشی بود که از سعادت انسان گرفته قابل تعریف هست توش تا سطوح پایین پژوهش. و محض فرهنگ سازیش بود که یه مقدار من این روحانیونی که از خوبیه کارشون اینه که اینا درسی میخونن به نام چیا فن بیان. اینا گاهی وقتا یه 7-8-10 تا چیز به قول ما شاخه میزنن، بعد دونه دونه بر میگردن، هیچی هم جلوش نیست. اینم باید ما یک کلاسی بزنیم. خب سیمای اجتماعی علم، من خودم نهایتا میخوام به این برسم که علم یه مفهوم اعتباری و فرضی نیست، گرچه ساحت‌های مختلفی داره. شخص منده که الان مزاحمتون هستم اینه که ما تعین علم رو در پروردگار علیم می‌بینیم و در رسالت و نبوت حضرت رسول می‌بینیم و الان در تعین علم رو در شخص معصومین و حضرت حجت. و ما این معیت علم رو با عوالم وجود به همون مفهوم ولایت میگیره. این ولایت ربطی هم به عالم مدرن و غیر مدرن نداره، در همه جا ساری و جاری. مگر تعابیر اشخاص بحث الهاد رو مطرح بکنن، بحث توحید رو مطرح کنن، ولی چه بخواهن چه نخواهن، این شخصیت اجتماعی علم یعنی تعینی که امام معصوم در عالم علم داره، این به مفاهیم ساینس و فناوری و تکنولوژی هم ساری و جاری. در حوزه فلسفه تکنولوژی یکی از مسائل اینه که آیا تکنولوژی دارای یک روند روبه‌دو رشد و کاملی؟ من خودم شخصا نتونستم به این سوال جواب بدم، ولی عموم ذهن عامه فکر کنم مثلا مثبت باشه. آیا لزوماً تعین تکنولوژی که تو ابزار هاست، آیا لزوماً به معنای نفعه نه بعضی وقتا میگید شما الان یه تکنولوژی استفاده میکنید که تا دهه قبل نقص عقلی یه کسی که از این فناوری استفاده. پس یه مفهوم داینامیک ازش داریم، ولی اصل این که یک پردازشی صورت گرفته و نیروهای موجود در اشیاء رو علم جستجو کرده و با صورتبندی که بین این نیروها کرده ابزار ساخته، هدایت نیروها، هدایت انرژی، بسیار چیز مطلوبی هم است. ولی آیا اینکه این ابزارها چجوری استفاده میشن غیر اونی بحثه. فناوری به این معنا اصلا کار فعل الهی. برای همین ما نمیتونیم هم عرض قرار بدیم. حالا در واقع به یک معنا من روی کرده علم شناسی در روی کرده الهی رو اینطوری من فعل الهی، علم الهی. مثلا ما در کومل یه فراز قشنگی داریم و به علم کلذی احاط به کل شهر. این علم محیط بر عالم، این شامل افراد هم میشه، علم افراد هم میشه، علم عرضی نیست. مثلا بگیم الان آقای دکتر فلان، آقای بهمان یه علمی دارن، خدام یه علمی داره، یه تصرفی در عالم خلقت ایشون دارن، یه تصرفی هم ایشون دارن. این گونه نیست. اون چه که تفاوت عالم ایجاد میکنه عوالمیه که تو ذهن من هست، من عالمم با توجه به شناختم از این هست، و این که من میخوام این روی کردم رو اعمال کنم، اعمال قدرت، این یه ساحت خاصی داره، من با اجازه واردش نمیشم. فقط میخوام بگم که تعارضی بین ساینس به معنی علم، به معنی ساینس و فناوری و این چیزی که بشر بهش رسیده با علم الهی نیست که در راستای اون. بحث نقایص و اینا هست که برمیگرده به خود انسان که چجوری میخواد یه تعین خاص ایجاد بکنه. یه نکته دیگرم اینجا تو پرانتز بگم، به نظر من اینطور نیست که مثلا بگیم این علم الان مال کجاست، مثلا به یک معنی موضوعیت هم نداره. چرا یه وقت مثلا شما میگید که این مسئله فلانجا مطرح شد، ولی این که مبانیش حالا اینا خاص مثلا ایرانی هست یا مثلا امریکایی هست، حالا اینطوری نیست. ببینید با روی کرده الهی اگه ما نگاه کنیم، خب بحث الهیش میخوام بگم، حالا ما برای چیزش هم کسایی که این مثلا قبول ندارن بحث زیاد داریم بکنیم. خب حضرت آدم سلام الله علیه و علم آدم الاسما کلها، تمام عالم اسماء الهیه، حالا محیطن بر هم دیگه، بعضیاشون محاطن در اسماء الهی، بحث دیگه است. خب کار شده این که بگن فلسفه از یونان شروع شد، نه من اینطوری صحبت کنم. یکی میگه نه از بین النهرین شروع شد، یکی میگه نمیدونم از ایران باستان شروع شد. اینا خب علم داره، بالندگی داره، رشد داره، بعد میره یه جایی به خاطر حاکمیت سیاسیشون قدرت پیدا میکنن، آدم های یک کشور رو میکنن به سمت خودشون، اونجای بالندگی جد. حتی این نمیتونیم خیلی اطلاق کنیم که این موضوع مال اینه، اینطوری نیست. یک پدیدم نمیخوام بگم، به هر حال یه چیز اجتماعیه. خب من اینو بیشتر ادامه نمیدم. و اما اون روی کرده حالا عالم مدرن بگم، نمیدونم منظورم از عالم مدرن، حالا با توجه به صحبتایی که من کردم یه همپوشانی هم من مطرح شد اینجا که منظور از عالم مدرن نفیه این نگاه. اولا این عالم مدرن عالمیه که نگاه شخص هست. حتی منم اگه بگم من نگرشم، تو بگم نگرش منی، ما واقعا یک عالم واقع داریم، پروردگار مظهر هستی، وجود صرف، بقیه تعینات هستی، تجلیات هستی. حالا ما فهممون از این عالم عالم ساز میشه، با توجه به این فهممون. خب این چرا این مهمه؟ ببینید اگر من یه رویکرد غیر توحیدی داشته باشم، غیر الهی داشته باشم، به ما هو رویکرد، نگاه هم اولین مسئله اینه که من در عالمی زندگی میکنم که انسان‌ها هستن، روابط با هم دارن، منابع محدود، نیاز به همزیستی، استفاده از منابع مشترک، تأثیر فرهنگ‌ها در یکدیگر، توزیع قدرت، اینا چیزایی که من گریزی ازش ندارم. چرا این همه فلسفه سیاسی داریم، این همه حالا علم سیاست داریم، این همه چیز داریم؟ نگاه‌هایی که این که میگم روی کرد منظورم اینه، نگاهی که یک جریان غالب ایجاد میکنه نسبت به انسان، این تعریف انسان خودش بسترساز میشه برای اینکه این مفاهیم روش کنه. شما اگر انسان رو دارای فطرت الهی بدونید که با توجه به خاصتون گرمید یه کمی باز کنید که من دو سه دقیقه دیگه بحث رو تمام می‌کنم. چند اصطلاح زیاد مطرح میشه تو مباحث مسائل تو سخنرانی. این آقا وجه انتولوژیک داره، این باید نگاه معرفت شناختی بشه، این بحث متدولوژیک، این نگاه چنین چنانیه. سوالی که قفلت میشه اینه، انسان شناسی مکاتب چرا مطرح نمیشه؟ منظورم از انسان شناسی جمجمه شناسی نیست، الان یه مدت موسیقی. منظورم از انسان شناسی یعنی انسان در این عالم چه شأن وجودی داره. شما وقتی شأنش رو در حدی بدونید که ابتدا و انتهای انسان مرگ تا تولدش تا مرگه، یک نوع مسئله سعادت مطرح میکنید، بر این اساس سعادت جمعی تعریف میکنید، بر این اساس چون منابع محدودن استفاده از منابع نظام تشکیل میدید، بر این اساس حقوق بشر تعریف میکنید، بر این اساس آزادی رو تعریف میکنید. یعنی شما نگاهتون به انسان نهایتاً باعث میشه که اون نگاه غالب برای خودش تمام این فلسفه ها رو درست میکنه و خب میگه همینه. حالا به محض اینکه شما مرگ رو ادامه یک حیات بدونید، نشئه باطن این نشئه، تمام این تعاریف به هم میرسه در عرصه عمل، در عرصه پیاده سازی نظریه. اصل حرف من اینه که یک انسان جز خداوند نمیتونه برای سعادت بشر برنامه بده. این برنامه ها شامل تمام این مباحثی که در رابطه با علم و فناوری میکردم ساری و جاریه. میدونم من از پراکندگویی عذر میخوام، من نقدی هم به پژوهشگاه دارم که فکر کنم انجام شد به یک نقد، و اونم اینه که ما این مقدار دچار مشکل هستیم در حوزه آزاد اندیشی. آقای دکتر در حوزه تقلید خیلی خوب آدم استفاده بکنه از منابع در هر جایی که تعلیف شده اندیشمندی که زحمت کشیده، ولی چرا باید فعالیت ذهنی و تعقل و فهم همین باشه که اونم متاسفانه خوب انتقال داده نمیشه؟ خود رو، یعنی این یکی از جرمهای و ضد آزادی اندیشه است، این که خود رو در ذیل یک تفکر تعریف کردن، این خلاف حریت و آزادی در حوزه اندیشه است. خدا نمیپسنده و تقلید ناخودآگاه فرا گرفته، حتی چه تو حوزهش باشه چه دانشش فرقی نمیکنه. آزاد اندیشی یعنی به معنای این که عقل رو حاکم کنی و علم رو در اختیار بگیری و این به شما منابع عظیمی از معرفت رو به ارمغان میاد. اگر این در تعامل با همدیگه باشه، قطعا اون مسائلی که قبلا در مورد یک بالندگی یه سیستم پژوهشی گفتیم به ارمغان میاد. ترجمه های بسیار ناقص، گاهی وقتا ناقص، میگن مرحوم شهید مطهری راجع به هگل صحبت میکرد، مرحوم فردی پاشید گفت آقا اینی که شما میگید هگل نیست، ایشون خیلی آدم اخلاقی. گفت بله بله درست، من از این متن من این ترجمه متون اینا هم باید یه سیستم پژوهشی آسیب شناسی بکنه. من خیلی صحبت کردم، آخر کلامم اینه که هر گونه آزاداندیشی به اون معنا و اون فرهنگ لغت خودم که گفتم منجر به جهانی اندیشیدن و توحیدی اندیشیدن میشه، ولی این منظورم اصلا این نیست. کسانی که حالا این کلماتو به کار نمیبرن، نه اصلا این نیست، اینا در همون حیطه تعریف میشن. منتها من معتقدم که تعقل و تفکر راهش به سوی حقیقت همواره باز میشه. این که گفتم کاش حالا تحقیق میفتن، تحقیقی که نمیدونم حالا این دکتر درست میگم معنیش، یعنی حق جویی تو حوزه پژوهش تحقیق، این کلمه حقش مستطره، این شکل چیز زیبایی بود که به هر حال من خیلی عذر میخوام از شما، وقتتونم گرفتم، بازنشست شدیم وقت داشتیم بیریم وقتتون رو بگیریم شما عف میفرمایید و صلی الله علی محمد در خدمتون هست.
اگر سوالی دارم بفهمم که آدم
هستی سنید بسید کنم. من خودم اول سوالی پرسید هست بکنم
که
ولی سوال کوتاه باشه که من چون یادم میرم مثلا به خط دوم میرسه خط اولش یادم
خیلی کوتاه هست کنم که شما توی این تقسیم بندی که اول فرمودید که منظور من از علم اصلا ساینس نیست و علم رو به دو قسمت
علم فقط ساینس نیست آخه دو جوره کلام
بله بعد تقسیم بندی کردید فرمودید که علم الهی و علم غیر الهی
درست روی کرد اگه گفتم من علم منظورم روی کرد های نسبت به علم
خب
اگر گفتم
بعد در صحبت هاتون حالا اونجوری که من خاطرم پس از آن فهمیدید که چیزی به علم غیر الهی وجود نداره و من هم معتقد به این قسمت از ماجرا هستم. وقتی که نام خداوند علمه نمیتواند علمی غیر از علم الهی وجود داشته باشه. ما میتوانیم بهره‌ای از علم ببریم غیر الهی، اما نمیتوانیم علم رو تقسیم بندی بکنیم به علم غیر الهی. اصولا علم الهی است چون نام خداوند علمه. بنابراین ما می توانیم استفاده غیر الهی از علم ببریم. یعنی من این گونه احساس می‌کنم. خواستم که نظر شما چیه؟
من این که عرض کردم علم غیر الهی به یک معنا نداریم، چون من همش دائم عطف بدم این که علم رو با همون معنی که من مورد ندارم. این اگر علم خبر از عالم واقع بده خب یعنی چی که من یه گزاره‌ای ارائه بکنم که خبر از عالم واقع میده و بگم این غیر الهیه، چه معنی میده؟ اون تعابیری که من برای نظریات علمی میدم این تعابیر میتونه غیر الهی باشه، وگرنه اگر من یه گزاره‌ای که از عالم واقع داره خبر میده من چه استدلالی دارم که بگم این غیر الهیه؟
آقای مهندس تو نقد جدید ببخشید، تو نقد جدید ما میگیم راوی در روایت تأثیر میذاره. خب بعد من که به عنوان راوی میتونم یه روایت دیگه ای از این
بله همین
باز این استفاده و بهره ای از علم در ذات علم تأثیر نمیذاره. بنابراین تقسیم بندی علم به علم الهی و علم غیر الهی به گمان جفای در اون خود واژه علم.
حالا شما دارید تعیین میکنی حرف من یا
من
نفهمیدم. خب بعد نفر بعد
سه شما
موفق هستید. بفرمایید جوان. برای حول دوباره.